بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به حرمت و حلیت غراب بود و اقوال در او مختلف است و صاحب جواهر بعد از آنی که عباراتی را از اصحاب نقل فرمودند در صفحه 302 جلد 36 می‌فرمان و کیف کان فقد تلخص من ذلک ان الاقوال فیها اربعه او خمسه الهل مطلقا و الحرمت کذلک و التفصیل بین الزاغ و غیره. بگیم زاغ حلال است، غیر زاغ حرامه. او هو مع الغداف، بگیم زاغ و غداف حلالند، دو قسم دیگر که سیاها و ابقع باشد حرامند. و ربما کان ظاهر اللمعه التوقف فی الزاغ دون الغداف، از لمعه نسبت به زاغ توقف برمیاد دون الغداف، بنابراین غداف را میخواد بگه حلال است، میشه اقوال خمسه. این اقوال در مسئله. ولا یخفا علیکم که در روایات از این تفاصیل اثری نیست و دلالتی نیست. لیس فی الاخبار دلالتون علی هذه التفاصیل، بل اخبار الباب على طائفتین، احداهما ما يدل على الحل مطلقا و هو موثق زراره، بل و موثق قیاس. موثق زراره را بخونم براتون، دیروز هم خوندم برای اینکه در ذهن آقایون باشه. موثق زراره یک باب هفت، یک باب هفت. محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید اهوازی عن فضاله عن ابان ابن عثمان عن زراره عن احدهما علیهما السلام انه قال ان اکل الغراب لیس بحرام، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تغززا یا تغزرن، ظاهرا تغزرنه. موثقه قیاس ابن ابراهیم دوی همین باب، ان جعفر ابن محمد علیهما السلام انه كره اكل الغراب لانه فاسق. بنابراین که کره را حمل کنیم بر معنای اصطلاحی. پس این روایات صحیحه، موثقه زراره و موثبل و موثقه قیاس، اینا دلالت میکنن بر حل مطلق. طایفه دوم که روایات مستفیزن، اینا دلالت میکنن بر حرمت مطلق. بقیه روایاتی که در این باب ذکر شده، اینا دلالت میکنن بر حرمت مطلق. پس از این تفاصیل ثلاثه از نظر روایات دلالتی نیست و نمی شود از نظر روایات به اونها استدلال کرد. لیس علی التفاصیل فی اخبار دلالتون و حجه. برای این تفاصیل استدلال شده است به وجوهی که صاحب جواهر اون وجوه را باز متعرض شده. می‌فرماد و علی کل حال فلم نجد شیئا یدل علی شیء من هذه التفاصیل کما اعترف به غیر واحد، میگه هیچ دلیلی بر این تفاصیل ما نیافتیم، همون جوری که غیر صاحب جواهر هم گفتن اعتراف کردن، سوا ما عصاه یقال مما ارسله فی الخلاف من ورود رخصه فی الاخیرین. عبارت خلاف وقتی در اقوال مسئله وارد میشه، میگه بله وردت روایه به رخصت در غذاف و در اون دیگری زاغ، در زاغ و غذاف. اونجا عبارتش را باز همینجا صاحب جواهر عبارت را نقل کرده، عبارت مختلف را نقل کرده. بله صفحه 300 و فی الخلاف الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات وقد روي في بعضها رخص وهو الزاق وهو غراب الزرع والغداف وهو اصغر من اغبر اللون كالرماد. یکی اینکه بگیم این مرسله شیخ در خلاف مع الانجبار به دعو الشهره، این یه وجه. او یقال ان روایت الحله منجبرتون به شهرت فیه ما به خلاف الاخیرین. بگیم روایت حل نسبت به این دوتا با شهرت منجبر است، اخذش میکنیم. نسبت به دو قسم دیگرش با شهرت منجبر نیست، طرحش میکنیم. اون موثقه زراره که داشت حلالن، میگیم نسبت به دو قسمش با شهرت منجبره، اخذ می شود. نسبت به دو قسم دیگهش اخذ نمی شود. میریم سراغ روایات حرمت. اینم یک وجه. فإن روایت تحریم على حالها فیه ما او یقال ان الزاغ من قد نس على تحریمه فی صحیح التحریم. بگیم زاغ تصریح به تحریم شده به خلاف غداق، چون زاغ تصریح شده به تحریمش پس زاغ را هم میگیم حرومه، اما غداف چون تصریح نشده نمیگیم حرامه. روایتی که زاغ را تصریح کرده صحیح علی ابن جعفر 3 باب 7. قال سألته عن الغراب الابقع والاسود ایهل اکلهما فقال لا یهل اکل شیء من الغربان زاغن ولا غیره. چیزی از کلاغها حلال نیست، نه زاغش نه غیر زاغش. بگیم چون زاغ اینجا آمده این حرام، اما غداف نیامده پس غداف هم جزء حلال هاست. این یکی رو میگیم غداف رو میگیم حلال، زاغ رو میگیم حرام به خلاف الغداف. او غیر ذلك مما هو كما ترى سوا ما عصاه ما يقال. او غیر او مما هو كما ترى، یا غیر این وجود که میبینی اشکال داره. حالا وجه دیگر را بعد خود صاحب جواهر بیان میکنه، میرسید. خصوصا كما ترى، خصوصا بعد عدم العمل بما ارسله في الخلاف. و این وجوه معلومه، وجوهی نیست که بشه اعتماد کرد، خصوصا بعد از آنی که عمل نکرده خود شیخ به اونی که در خلاف آورده. خودش فرموده و رویه رخصتن فی الغذاف و الغداد، اما خودش عمل نکرده، خودش قائل شده به اینکه همشون جبونن همشون حرامن. المم به اون ان عدم ثبوتهی عنده، این میفهمونه که این شهرت نزد او یا این مرسله نزد او ثابت نیست، عدم ثبوت ارسال نزد او. و خصوصا بعد عدم تحقق شهرت بسیطه معتد بها، یک شهرت بسیطه معتد بهایی نیست که ما بیایم بگیم اینجا را ضعفش را جبران میکنیم جای دیگر را مثلا عمل میکنیم. حالا وجه دیگر و ترخ الخبرین معن، این واو سینافیه است ولی جاشود همونجا بگه چون یه وجه دیگر است. و ترخ الخبرین معن و رجوع الى علامات الهل و الهرمه. بگیم ما دو دسته رو کنار میگذاریم، هم روایات هل کنار میگذاریم هم روایات هرمه، دو دسته رو کنار میگذاریم. مع دعوا تحقق الاولى في الزاق، میریم سراغ علامت های کلی، سراغ قانسه و سراغ صفیف و اون علامت ها. الى علامات الهل والحرمه مع دعوا تحقق الاولى یعنی علامات الحل في الزاق والغداف. در زاق و غداف میگیم علامات هل هست، یا در یکیشون. اون که میگه زاغ حلاله میگه علامت هل در زاغه، اون که میگه غداف حلاله میگه علامت هل در غداف هستش. و تحقق الثانیه فی غیرهما، و اما علامات و حرمت در باقی دیگه. اینم یه وقت بگیم آه ما این دو دست روایت رو کنار میذاریم برای اینکه تعارض دارن با هم، میریم سراغ علامات حل و حرمت. علامات حل، قائل به حلیت هر دو میگه در غضاف و غضاف هست، قائل به حلیت غضاف میگه در غضاف هست دون الغضاف، قائل به حلیت غضاف حدسشو میگه. یه کسی بیاد اینجوری معش کند، این طرح لا یوافق اصول المذهب بعد جمع همال شرایط الحجیه، اونور موثقه است اینور صحیحه، خب روایت متعارضه که نمیشه طرح کرد که، روایت متعارض یا متکافئینند چه حکمشه؟ چی؟ متکافئین از خبرین حکمش چیه؟ ها اشتباه میفرماید آقای دانشمند زهرا اول فرمودم تا اون چون وارد نخواستم میگم، حکم خبرین متعارضین تخییر است. بارها من عرض کردم هر دو اماره متعارض حکمش تساقط است، اما خبرین متعارضین از باب روایت و شهرت یا از باب شهرت تنها حکمش تخییر، تساقط نیست. نمیشه اخبار متعارضه را ما در فقه کنار بگذاریم، یکیش را باید اخذ کنیم. اگر متکافئینن حکم تخییر است، اگر زومزیت از احدهما خب اون زومزیت رو باید بگیریم، پس بعد از آنی که هر دو شرایط و حجیت را دارن چگونه ما بیایم اینا را طرح کنیم؟ این خلاف اصول مذهبه. علا ان الثلاثه من علامات الهل فی المجهول الذي لم يرد فيه من الشرع تحریمون، نشونه های هل مال اونجاییست که مشکوکه، اون را که چیه چه حاجت عیانت چه حاجت به بیانت، اونجایی که معلوم است که احتیاج به علامات ندارد، علامات مال مشکوک هاست. اینجا روایت داره، یک کدوم از روایت ها رو بگیرید و عمل کنید، اون مال مشکوک است. فلیس هین ازن الا ترجیح بینهما علا اطلاقهما، بنابراین راهی نیست مگر اینکه این دو دست روایت را ترجیح بدیم یکیشونو بر دیگری با همون اطلاقی که دارد، یا بیایم روایات و حرمت را ترجیح بدیم یا بیایم روایات حلیت را. خب بنابر این تفاصیل در مسئله وجه معتد بهی ندارد، از نظر روایات دلالت و حجتی در روایات برش نیست، این وجوهی که ذکر شده وجوهی نیست که بشود بهش استناد کرد. فلم یبق الا اعمال قاعده تعارض در این دو طائفه از اخبار. صاحب جواهر از اون کسانی است که میخواد روایات حرمت را ترجیح بدهد در روایات حلیت، و برای این ترجیح هم بیانی دارد. من حالا عبارت ایشون رو باز میخونم، میفرماد ولا یخفا علیک ان روایت التحریم اصح سندن، برای اینکه این صحیح است، صحیح علی ابن جعفره، سند روایت تحریم رو نگاه کنید، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیای اشعری قمی ان العمرکی البوفکی، که ظاهرن چهار امام یا پنج امام رو ملاقات کرده، ان علی ابن جعفر ان اخی ابی الحسن علیه السلام، این صحیح است، اصح سندن است، معتزدتون به غیرها مما دل علی من نص و اجماع محکی، با روایات دیگه معتزد است، مثل اون روایت که راجب تخم مرغش است، بیز الغراب و قال لا تأکله، به زمینه این که حلیت و حرمت بیز تابع حلیت و حرمت لحمه، یا اون روایت دیگری که دارد، بله به زمینه بقیه روایت مثل این روایت بیز الغراب یا روایت مرسله صدوق، لا یؤکل من الغربان شیئون زاغ ولا غیره ولا یؤکل من الحیات شیئون و اجماع محکی، شیخ در خلاف ازش نقل شده، ادعا اجماع کرده بر حرمت مطلق قربان. و مخالفت العامه، یکی هم این که با عامه مخالفت، یکی هم احتیاط، یکی هم از عدم تزکیه و غیر ذالک. من غیر ذالک شد دیگه نمیفهمم چیه. اجماع محکی، مخالفت عامه، احتیاط، اصل عدم تزکیه و غیر ذالک. لابد و غیر ذالکش اینه که بگیم در روایات حل هم اینا قذر آمده و خود همین که قذر آمده اینم حرمت را چه میکنه؟ تأیید میکنه. چرا عجله میکنی؟ چرا عجله میکنی؟ اجازه بفهم این وجه ایدکم الله در عجلتون و مطلبتونم که گفتید بله قابل تقدیره. این وجوهی را که البته اشکال تو خیلی غیر وارد بود، برای اینکه جاش نبود. این وجوه هر نکته چی مقامی یا هر سخن کلامی یا هر نکته مقامی داره. این وجوهی است که صاحب جواهر برای ترجیح این روایات بهش استدلال کرده. صاحب مستند قدس سره اشکال کرده به بعض از این وجوه، میگه اصحیت و اجماع اینا دلیل ترجیح نیست. اصحیت دلیل ترجیح نیست، اجماع دلیل ترجیح نیست، مخالفت عامه اینجا ثابت نیست، از عامه ثابت نیست که اینا آمده باشن و همشون قائل شده باشن به حلیت غراب. مخالفت عامه ثابت نیست و راجع به احتیاط و اصل عدم تزکیه دیگه ایشون اشکال نکرده، متعرض نشده. اما اون هم معلوم است که نمیتوند، احتیاط در مرتبه بعد است، نمیتواند مرجح مرتبه قبل باشد. احتیاط رتبه شک است، رتبه اصل. خبرین در رتبه اماریت با هم تعارض دارند. احتیاط جزء مرجحات نمیتوند باشد، کما حققه شیخ رضوان الله تعالی علیه در باب تعادل و تراجی. اینا دو رتبه هستند. خبر ناظر به بیان و حکم واقعی است، احتیاط ناظر به بیان حکم ظاهری. در دو مرحله، دو جا هستن، از دو راه استفاده می کنن و اشباع می شون. و اما مسئله عدم تزکیه هم آقای نراقی اشکال کردن. مسئله عدم تزکیه در اینجا راه ندارد، برای اینکه عمومات تزکیه میگه هر حیوانی قابل تزکیه است. هر حیوان رو میشه تزکیه کرد. گربه دیگه، از گربه که بدتر نی، گربه را هم میشه و تزکیه کرد. بله حشرات قابل تزکیه نیستن، اما گربه قابل تزکیه است. پس شک ما در تزکیه نیست، لعمومات تزکیه. شک ما در حل و حرمت است، و در شک در حل و حرمت اصالت و عدم تزکیه نمیاد، بلکه اصالت و حل میاد. پس این وجوهی را که ایشون برای ترجیح اقامه فرمودن، این وجوه مخدوش است که بعض از این اشکالها را مرحوم نراقی متعرض شده، بعضیاش را هم ما عرض کردیم. نمیدونم من نگاه نکردم. کدومش حلال دانست؟ یعنی زاغ و قدف. حالا بهرحال این حرف ایناست که آمده. یه شبهه دیگری که در اینجا هست و عمده شبهه هست صاحب جواهر قدس سره، این که وقتی این روایات با هم تعارض می کنن، موافقت کتاب اسبق مرجحات است و موافقت کتاب با روایت حل است. عمومات کتاب که همه چیز را حلال قرار داده برای ما، اون عمومات کتاب موافق با روایات حله. اون روایت موثقه زراره که میگه غراب حلاله، این موافق است با عمومات کتاب، با عمومات سنت، با قاعده حل. وقتی موافقه، موافقت الکتاب اسبق المرجحات، پس ما باید او را اخذ کنیم. میرسم ایدکم الله، میرسمش، اجازه فرمایید. من حالا حرف درست میفرمایید شما. این راج حالا معلوم شه آقایون هم مطالعه میفرمان، هم حرفای بنده را ضبط میکنند و روش فکر میکنند و به عنوان یک حرفای نادرستش اشکال میکنن و این خیلی لطف آقایونه. گفتن میرزای قمی رو قوانینشو بردن تو جلسه درس اصفهان پرت کردن بیرون. گفت حداقل رفت تو جلسه درس پرت کنن بیرون، مهمی برای من کفایت میکنه. حالا همینقدر که آقایون قبول میکنن نادرستی را، البته به نظر خودشون ولی به نظر من درسته، قبول میکنن و اشکال میکنن، این جای تقدیر. این را به حرف میزنه، حرف درست البته. این راجع به حرفهای صاحب جواهر، بنابراین قبل از این مرجحات این عمده هست. بعد خود صاحب جواهر میفرماد و احتمال و معارضت ذالک به ان روایت الحل اسرح و دلالتن، بگید روایت حل دلالتش صریح‌تر است، لعمیت عدم الحل من الحرمه. روایت حل موثقه زراره گفت لیس به حرام، لیس به حرام با مکروه میسازد، لیس به حرام با مکروه میسازد، و صلاحیتها قرینتن لعمیت عدم الحل من الحرمه، و صلاحیتها قرینتن على اراده الكراهه. بگید این روایات حل صلاحت دارد در این که قرینه باشد بر اراده کراهت، یعنی روایات و حرمت را حمله بر کراهت کن، خصوصا بعد اشتمال ها، یعنی اشتمال و روایت الحرمه علا تنزه نفس، و به اعتزاد این کراهت به خبر قیاس المشتمل على تصریح بالکراهه. در خبر قیاس اصلا گفت مکروه است، فرمود که کره اکل الغراب لانه فاسق، و به عمومات الهل و علامات، بگید عمومات هل و علامات هل اقتضا می کند که بگیم غراب مطلقا حلاله. این حرف را یدفعه انه حمل عدم الهل، ان حمل عدم الحل على الكراهه ليس باولى من حمل الهل على التقيه. حمل عدم هل بر کراهت، اینی که به او حمل بر کراهت کنی، این اولا نیست از این که هل را، روایات هل را حمل کنی بر تقیه متعارف، خروج النصوص مخرجها، تقیه که متعارف است در روایات که حمل بر تقیه می شود. و دعوا عدم العلم به مذاهب العامه فی ذلک، این ظاهرا اشاره دارد به حرف صاحب مستند، و دعوا عدم العلم به مذاهب العامه فی ذلک بل المحکی عنهم التفصیل که آقای افشاری گفتن، لا تعارض دعوا ثبوتا من المطلع على مذاهبهم، ظاهرا مطلع شیخ باشد، من المطلع گفت از شخص ثقه‌ای شنیدن که با اصول فنی صحیح ساخته شده، من المطلع على مذاهبهم، که ظاهرا شیخ توصیر مخاط بفرماد، والکراهتو فی خبر قیاس اعم منها بالمعنى المصطلح الا انه مشتمل على التعليل بكونه فاسقا بل فيه اشعار بموافقه النبي، پیغمبرم موافقه با حرمت بوده، المشتمل على ترك النبي صلى الله عليه واله لما جاء به اليه وسماه فاسقا. اصلا وقتی آوردن پیغمبر نخورد و گفت فاسقه، اینم اشعاره به حرمت دارد. و اما عمومات الحل یدفعها ما عرفت سابقا من اصالت عدم تسکیه، اصل عدم تسکیه بر عمومات حل مقدمه، و معظم علاماتهی فی المجهول کما ستعرف، علامات هم مال مجهوله نه مال اینجایی که معلوم باشد، و معظم علاماتهی فی المجهول کما ستعرف، بل قد یقال ان الغراب جمیعه له مخلب، اصلا میگن کلاغا همشون مخلب دارن، و ان کان مخلب الزاغ والغزافه منه ضعیفا خصوصا بناءً على إرادة مطلق الزوف. بگیم مخلب یعنی مطلق ناخون، چه وسیله سید باشد چه وسیله سید نباشد. نحو ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر، هر وقت اینجوری تونستید مطلب در بیارید اون وقت فقید، اون وقت میتونید بگید ملایی، الا دو تا کلمه بلد شده خیلی مهم نیست. نحو ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعه الآتی فی تفسیر النبوی المشتمل علیه، که اونجا دارد که گفت و من الصبا و من الصبا، حضرت فرمودن که و من الصبا هر صباعی ولو لا نابله این صباعه. روایتش را در وسائل باب سوم حدیث سوم. بله، اذ المروی عن النبی صلی الله علیه و آله الا انه علامه للحرمه و الا يكن سبعا فيحتمل مثله في المخلب. در صبا درندگی نمیخوایم، در مخلب هم درندگی نمیخوایم، همون ناخن کافیه. اذ المروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در همون موثق سماعه، النهی عن ذناب من الوحش و المخلب من الطیر، از هر دو نهی کرده اولا بعد تفسیر فرموده. فاذا کان المراد من الاول حرمت صاحبه و ان لم یکن سبعا، اگر از وحش مطلق صاحب ذناب رو میگه حرامه ولو سبع نباشد، پس از دومیم مطلق ذل مخلب حرام است ولو سبع نباشد. یقوی ارادت و مثلی فی ذل مخلب ولا اقل ان من ذالک کله یحصل الشک. حالا به هر حال شک حاصل می شود در این که آیا هر ذی مخلبی حرام است یا ذی مخلب درنده و سبو. همینقدر که شک حاصل شد نمیتونی تمسک کنی. ولی اصل و عدم التزکیه فالاحبط الاغوا اجتناب الغرابه به اقسامه. اینم جوابای شیخ از احتمال معارضه. یک دو تا نکته در فرمایش ایشون هست که حرفای ایشون را ناتمام میکنه. یکی این که ایشون میفرماد حمل عدم حل بر کراهت لیس به اولا من حمل الحل على تقیت المتعارف خروج النصوص مخرجها. این جمله دو تا شبهه داره. یک شبهه این است که حمل بر تقیه مربوط به باب معارضه است و عدم جمع دلالی، و جمع دلالی بر جمع سندی مقدمه. پس اگر بشود ما جمع کنیم بین روایات حرمت و روایات حلیت دل حمل علی الکراهه، اصلا نوبت به حمل بر تقیه نمیرسد. حمل بر تقیه از مرجحات سندی است و مرجح سندی بعد از مرجح چیه؟ بعد از مرجح دلاله. گفت اگه آدم خوب نباشد نعوذ بالله من آدم خوبی هست، این بعد از او جزء مرجحاته. اگه بشه باید ما جمع دلالی کنیم نوبت به اونه میرسد. تا بحث اینو بگید این اولاد یا اون اولاد، اصلا نوبت بهش نمیرسد. گفت ما را از مدرسه بیرون چی؟ رفتیم. ما را از مدرسه بیرون رفتیم. این یه شبه. شبه دومی که به فرمایش ایشون است، بفرمایید. برای اینکه ما خود ما وافق بله اون روای مقبوله ابن حنزله خود به مشتر بین اصحابک فان المجمع علی لا ریب فی قلت هما موافقان قال خود ما خالف العامه و تو ما خالف العامه. مال متعارضین دیگه، مال متعارضین. همینطوری که نمیتونیم حمله بر تقیه کنیم. متوجهم؟ چرا که هم لطفی میفرمایید. ما که همینجوری نمیتونیم یه روایت و حمله بر تقیه کنیم. هر روایتی اصل در او این است که صدره برای بیان حکم واقع. چه حمله بر تقیه میکنیم و در جهت دخالت میکنیم؟ وقتی دو خبر متعارض باشن نتونیم جمع کنیم بینشون، خود ما وافق خود ما خالف العامه و ترک ما وافق العامه فإن الرشد فی خلافه. این مقبوله ابن حنزله است و مال تعارض. پرسید یاتی عنکم الخبران المختلفان، دو تا خبر مختلف آمده چه کنم؟ دو تا قاضیا از دو خبر مختلف حرف زدن چه کنم؟ روایات مال اونجاست. حالا برسیم، اجازه فرمایید من عرض انتها بشه. اینجا شبهه فرمایش مرحوم صاحب جواد. شبهه دوم، سا سلمنا که تقیم در عرض جمع دلالی، سلمنا تقیهی که مربوط به جمع سندی و ترجیح سندیه در عرض جمع دلالی. این که در عرض هم هستن، ایشون میخواد ترجیح بدهد جمع سندیه به تقیه را، به اینکه تقیه متعارف بوده. سلمنا ان الحمل على التقیه فی عرض الحمل على الکراهه، یعنی الجمع السندی به تقیه فی عرض جمع الدلالی به الکراهه، سلمنا اینا در عرض هم هستن. خب چرا پس این یکی ما اخذ کنیم؟ از فرمایش ایشون برمیاد سر تقدیم تعارف تقیه است. درسته؟ ما عرض می کنیم حمل کراهت هم حمل لایحه یا حمل حرمت و نهی، حمل حرمت و نهی هم بر کراهت، این هم متعارف است. اینجور نیست که غیر متعارف باشد. حمل حرمت یا حمل نهی بر کراهت اون هم متعارف است. حمل لایحل بر کراهت اون هم متعارف است. وقتی اون متعارفه چجور ما بیاییم بگیم این یکی تعارف دارد پس بر اون دیگری مقدم است؟ این هم بنابراین این جهتی رو که ایشون میخواد اینجا بفرماد، این نمیتوند تمام باشد و نمیتونه مطلب را درستش کنه. و اما شبهه دیگری که به ایشون هست این که میفرماد و عمومات الهل، بله بل المحکیلات و عارض و دعوه ثبوت ها علا انهو مشتمل على التلال و عمومات الهل یدفعها ما عرفت سابقا و عمومات الهل یدفعها ما عرفت سابقا من اصالت عدم التزکیه. این هم کماترا عمومات هل با جنگ عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه علا صحته و علا تمامیته، خلافاً لمبنای سیدن الامام الاستاذ قدس سره و سلام الله علیه، خلافاً لعو تازه اصله، هر کاریش بکنی اصله، اماره که نخواهد شد، نمیتوند با عمومات بجنگد. این که نمیشود فرع اضافه بر اصل باشد که، نمیشود اصل بر عمومات، هر کاریش بکنی اصله. به هر حال از اصل بودن که نمیشه کنارش زد که اصله، و اصل بر اماره نمیتوند مقدم بشود. این بحث ما با صاحب جواهر قدس سره. و اما تحقیق در مسئله، تحقیق در مسئله این است که بگیم غربان همش حرامه، غراب همش حرام است، تمام انواع غراب حرام است، نه از برای ترجیح سندی برای این روایت حرمت به نحوی که صاحب جواهر فرمود تا اون شبهه ها پیش بیاد، نه از باب ترجیح سندی، بلکه از این باب که بگیم اصلا روایت داله بر هل خودش داله بر حرمت است. اصلا روایت دال بر هل دالون علی الحرمه، گوه امرو میخوام یه منبر برم که نه خدا گفته نه پیغمبر نه ائمه، خود روایت دال بر هل خودش دلیل بر حرمته. من روایت رو دوباره میخونم. موثقه زراره ان احدهما علیهما السلام انه قال ان اکل الغراب لیس بحرامن انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. بیانش اینه بگیم غراب ليس حراما به شخصه، مراد از نفی حرام، نفی حرام به شخصه است، و اونی که در قرآن به شخصه حرام شده فقط خنزیره. حدیث 2 باب 1 صفحه 311 مراجعه بفرمایید، 2 باب 1 صفحه 311. او خنزیر فقط حرام بالخصوصه. این لیس به حرامن یعنی لیس به حرامن به خصوصه، انما الحرام ما حرم الله. چرا این کار رو بکنیم؟ چرا این نه بگیم؟ برای اینکه اگر شما بگید اکل الغراب لیس به حرامن، یعنی لیس به حرام لا به خصوصه ولا به عنوانه، اصلا حلال حلاله، کلاغ حلال حلاله، حرام اونیه که تو قرآن آمده باشد. خب این یلزمو که بسیاری از محرمات رو ما بگیم که جوره حلال، یلزمو بسیاری از محرمات حلال باشه. پس وجه این که میگیم لیس به حرام یعنی لیس به حرام به خصوصه در مقابل خنزیر، وجهش اینه اگر لیس به حرام و لیس به حرام مطلق بگیریم یلزم القول به حلیت کثیر من المحرمات و تکون روایت شازده، روایت میشه خلاف قاعده. اینی که در مستند آمده که نه مانعی ندارد این حرف رو بزنیم، بگیم انما الحرام ما حرم فی القرآن، در اینکه در قرآن به وسیله خباست، نجاست، مال الیتیم چه و چه حرام شده، محرمات همه تو قرآن آمده است به وسیله قذارت و نجاست، به وسیله خباست، به وسیله مال الیتیم، میته، منخنقه، موزوقه، محرمات همه تو قرآن آمده. وقتی محرمات توی قرآن آمده است و بیان شده، بنابراین مانعی نداره بگیم لیس به حرامن، حرام اونیه که تو قرآنه، یا اینجور این جواب را داده است، یا بگیم بله انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، منتها حرمت را ائمه معصومین میفهمند ما نمیفهمیم. توجه فرمود کجا هستیم؟ ما عرضمون این بود لیس به حرام به معنای حرام به خصوصه هست در مثل خنزیر، در مقابل خنزیر. الغراب لیس به محرم به عنوانه که حرمت الخنزیر، مراد اینه. شاهدشم اون ذیل حدیثه انما الحرام ما حرم الله فی کتابه. اگر ما بخوایم لیس به حرام را حرام مطلق بگیریم، یعنی هر چی تو قرآن حرام نیامده حرام نیست، همه چیز خیلی از محرمات رو باید بگیم حلاله. اجازه فرمایید ما عرض میکنیم این صاحب مستند از این اشکال جواب داده که نه، لیس به حرامن یعنی لیس به حرام مطلق، انما الحرام یعنی انما الحرام المطلق، حرام مطلق باید تو قرآن باشه، منتها حرام های دیگر را یا ائمه فهمیدن صلوات الله علیهم اجمعین، لازم ما بفهمیم که انما یعرف القرآن من خطبه به، و یا این که ده با عناوین دیگه بیان شده، رجس، خبیث، نمیدونم یک مال الیتیم، مال الغیر، با عناوین دیگه حرمت ها بیان شده و هیچ شذوذی در روایت لازم نمیاد. این دو تا جواب ایشون، بفرمایید. مستند حالا اونجا اشکال بنده است، حالا عرض میکن، الان عرض میکن، این فرمایشی، این دوتا جوابای ایشون تمامی. اما اینکه میفهمد ائمه بفهمن، ظاهر این است که امام اینو داره میگه برای اقناع، نمیگد برای شیعیان، میخواد اقناعن بگد برای کسانی که در مقابل ائمه و قبول ندارن فهم غیر ظاهر قرآن را. این اقناع و برای جواب دادن به مخالفین است، نه جواب دادن به موافقین. به عبارت اخرى تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشد، به یک امر بازار پسند، خیابون پسند، کارگر پسند باشد. چون عبارت ها رو خیلی باید روش عنایت کرد، یه چیز بگی بعد یه وقت آدم به یه خط میچسبونه. عبارت باید مردم پسند باشد، اینجوری بگیم بهتر، نص قرآن مردم پسند باید باشد عبارت. خب این مردم پسند بودن، اگر بگیم انما الحرام ما حرم الله، تو خودم میفهمم، خب این که شد همون حرف اول، این چیزی نیست، تعلیل به امر ارتکازی نیست، تعلیل به امری نیست که طرف قانع بشود. تعلیل باید به امری باشد که طرف خصم قانع بشود و ارتکازش آرام بشود، موافق با ارتکازش بشود. اگر میگید نه انما الحرام ما حرم الله، یعنی خدا با چیزای دیگه بیان کرده است، اشکالش هم اینه که آقای افشاری بیان کردن، خب چیزای دیگه، یکیش قذر و خبیثه، ذیل روایت دارد میگه این قذره، بنابراین ذیل و صد با هم چه پیدا میکنه؟ تعارض پیدا میکنه. انما الحرام ما حرم الله بالقذاره بالخباثه بمال اليتيم بالميته. اون باشد پس معلوم میشه قربان جز حرام هاست. چطور شده شما اومدید گفتید قربان جز حلال هاست؟ چیزی که اشکال در حدیث رفع میکنه همین لیس القربان به حرام به خصوصه، انما الحرام حرم به خصوصه ما حرم الله فی کتابه، ولیکن اینم غزره. یعنی حضرت نمیتوانسته صریحا حرفش را بزند، چون نمیتوانسته، در نتیجه اینکه نمیتونسته در فشار بوده، یه جوری با لفافه بیان کرده است. این یک اصلیست، آدم وقتی حرفشو نتونه صریح بزند با لفافه بیان میکنه. این با لفافه بیان کرده، هم حرمت و فهمونده، هم حرمت، هم در مقابل دیگران به قول حالیا چیزی دست نداده است که اونها ازش سوء استفاده کنن و حضرت را نعوذ بالله اذیت کنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.